گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اختباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار بسیار خوش سعادتم بابت اینکه گفتگوی فرهنگی رو در این ساعت شبانگاهی برای شنیدن انتخاب کردید و بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی و میزبانی از مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع این برنامه اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و مهمانانی این همنشینی شبانه رو به شما نازنینان تقدیم میکنیم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی را از دست دادید، با جستجوی نام برنامه، نام شبکه، روز و ساعت می توانید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی می شود نگاهی است به جایگاه اهمیت بوم فرهنگی و تاریخی با ارجاع به لزوم ضرورت تبیین حمایت از جبهه مقاومت. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم جناب آقای مسلم محمودیان، نویسنده و عضو محترم بخش روایت حوزه هنری مرکز روایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سرکار خانم منصوره قنادیان، نویسنده و از کارشناسان حوزه ادبیات پایداری. خانم قنادیان، شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
خیلی ممنونم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. همچنین عرض درود و ادب و احترام من رو جناب محمودیان پذیرا باشید. شبتون به کام و به دل خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر. ممنون از دعوتتون و سلام عرض خدمت شنوندگان عزیزتون.
بسیار بسیار سپاسگزارم. من همین سرچراغی برنامه کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب جان محمودیان بحث رو ما با سرکار خانم قنادیان آغاز میکنیم. سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام بر بلندای این برنامه همدل خواهیم بود. بعید میدونم دوستان عزیز که فقط تیتر برنامه امشب رو مورد نگاه و بینش خودشون قرار بدن تردیدی در آنچه که عنوان شده، یعنی مسئله ضرورت لزوم تبیین حمایت از جبهه مقاومت داشته باشن. دو بلندا رو با شما مطرح میکنم سرکار خانم قنادیان، بر هر کدام از این دو نمط که استوار بودید یا به شکل مشترک هر دو تلیه کلام خودتون رو استوار بفرمایید. اگر تاریخ بشکوه 45 سال انقلاب شکوهمند اسلامی رو در نظر بگیریم، مهمترین گفتمان فرهنگی این انقلاب دفاع از مظلوم ایستادن در برابر ظالم بوده. به فاصله بسیار کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یورشی به سرزمین ما وارد شد که 8 سال حماسه جنگ تحمیلی رو با خودش به همراه داشت و مهر تأییدی بر دفاع از همان گفتمان فرهنگی است. دوران سازندگی و بعد تأکید بر آنچه که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند که مسئله فلسطین مسئله اصلی جهان اسلام است، باعث شد تا با استناد به آن عقبه 8 سال استقامت، مقاومت، پایداری، ایثار، هر آنچه که میتوان بر بلندای آن حماسه سازی دوران دفاع مقدس تعریف و تبیین کرد، این بار نگاهمون بر عزیزانی باشد که در فلسطین در امروز دیگه میتونیم بگیم قریب به 8 دهه اشغالگری سرزمینشون حضور دارن. اگر فقط نگاهمون رو بر این بیش از 400 روز آغاز حماسه طوفان الاقصا قرار بدیم، دیگه قضیه فقط از اشغالگری و شهادت و کشتار گذشته، به مسلخ بردن انسانیت رو ما شاهد هستیم، به گونه‌ای که حتی کشورهایی که راست قامت در دفاع و تطهیر رژیم قاسم صهیونیستی بودند هم افرادی که شناسا به حوزه هویت فقط مفهوم انسانیت بودند داد سخن گفتند نسبت به بیدادی که این رژیم قاسم داره انجام میده. اما با این وجود اگر فقط فضای تولیدات فرهنگی هنری یا همان گفتمان فرهنگی رو در نظر بگیریم، در برابر دستگاه عریض و طویل رسانه‌های غربی که خب بالغ بر 90% اونها سهم بالای عدد نیارم حامی رژیم قاسب هستند، آنگونه که شایسته و بایسته است شاید نتوانسته ایم هم تبیین بکنیم آنچه که در حوزه حمایت از مردمان فلسطین هست، هم تشریح و توضیح بدیم برای نسل امروزی که پرسشگری میکنن. مثلا من میانه دهه 50 شاید چون با تمام بطن و متن انقلاب بزرگ شدم برام این دست از اتفاقها خیلی آشنا باشه، ولی نوجوان و جوان امروزی که بخشی از خوراک رسانه‌ایش رو داره از همون رسانه‌های قلبی با جذابیت‌های بصری که دارن، فریبندگی که دارن میگیرن، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه خوشمان بیاید چه نیاید، چه راضی باشیم چه نباشیم، میپذیرد خوانش اونها و قرائت اونها رو. و این پرسش براش پیش میاد که چرا ما انقدر باید حامی مردم فلسطین باشیم؟ مگه خودشون متولی، مسئول، دستن در کار ندارن؟ این روایت رو میخوام به عرض پایانی اگر متول شد عذرخواهی میکنم، اما به فرمایش مقام معظم رهبری گره میزنم بعد از بیانیه گام دوم. وقتی درباره جهاد تبعین، حوزه جنگ شناختی، لزوم روایت اول صحبت کردن، بر نوآوری زبان برای ارتباط با نسل امروز نوجوان و جوان تاکید داشتن که بینش، گویش، روش و نگرش این نسل با حتی نسل قبلیشون هم متفاوته. پس باید با اونها اگر میخواییم حرف ما رو دریابن به زبانی سخن بگوییم که مبتنی بر زبان اونهاست. حالا با این روی کرد و این دو نگاهی که با شما مطرح کردم، نخست لزوم حمایت، دوم کارنامه‌ای که تا به امروز ارائه دادیم، یا یکی رو بر بگذینید یا به شکل اشتراک با هر دو بر بلندای محور برنامه، یعنی بوم فرهنگی و تاریخی ایران، بحث حمایت از مردمان فلسطین در خدمت.
بله، همونجور که شما فرمودین و خیلی هم درست و به جا بود، حضرت آقا تاکید داشتن بر نقش آفرینی هر کدوم از اقشار جامعه در حمایت از این جبهه مقاومت و تبیین اون. از نظر بنده تبیین یک گفتمان، یک راهبرد، چون که الان متوجهید که جبهه مقاومت دیگه یک جبهه منطقه‌ای نیست، یک مسئله بین‌المللی شده، ذهن‌های آگاه و بیدار جهان بخشی از جبهه مقاومت رو ایجاد کردن در قلب اروپا، در کشورهای آمریکای لاتین. بنابراین تبیین این جبهه در کنار این که وظیفه هر کدوم از ماست، ابزاری لازم داره. یکی از مهمترین ابزارها ادبیات، هم ادبیات مکتوب، هم شعر، هم داستان.
بله.
حالا الان خط مقدم جبهه روایت خب غزه و لبنان هستش و ما باید این جبهه رو به گونه‌ای روایت کنیم که هم در راستای تبیین این جبهه باشه، هم یک سری اهداف رو داشته باشه و همچنین روایت شاخصه هایی داره. و الان خوشبختانه بخشی از روایت نویسان کاملا متبحر ما رفتن به سمت لبنان، در روایت نویسی های خودشونو دارن. ولی از این طرف به نظر من ما باید ذائقه مخاطب رو اینجا در نظر بگیریم، جامعه هدفمون رو در نظر بگیریم و بدونیم که اونها دنبال چی هستن توی روایت. اگر خط روایت ما اینها اینجا مشخص باشه و روایت نویس ما بدونه که دنبال چی هست، چه روایت مفصل داشته باشه چه خورده روایت داشته باشه، کاملا میتونه اون شفاف سازی رو از نگاه عمیق خودش داشته باشه. خب میدونید که جبهه مقاومت دو تا شاخه داره، یک بحث تسلیحاتی و نظامی هستش، یک بحث مقاومت مردم هستش. اینکه انقدر مردم لبنان و غزه آگاهی دارن، صبر دارن و همچنان پشت مقاومت هستن. روایت این مقاومت مردم به نظرم نقطه اصلیه که باید روایت نویسان ما توجه داشته باشن تو روایت خودشون تو و ارتباطی که با بوم فرهنگی داره. اینکه روایت ها باید بومگرا باشه یعنی چی؟ یعنی که روایت نویس ما باید شناخت عمیق و جزئی از زیست منطقه‌ای که روایت میکنه داشته باشه و یه اونسی گرفته باشه، جست ادیبی نویسندگی و خبرنگاری نداشته باشه، نگاه ترحم انگیز نداشته باشه، روایت واقعی داشته باشه، واقعیات رو باز بکنه. به نظر من الان جایگاه خودش رو بین جامعه هدفش پیدا کرده. روایت ها انقدر شفاف هستن، انقدر عمیق هستن و یه سیر روایتی رو بازگو میکنن که توی جامعه هدف کاملا باز شده، کاملا جایگاه خودش رو داره. حالا این که میفرمایید یه مقدار اصل جوونمون، نوجوانان خوراک فکریشون رو از جای دیگه میفهمن، من این رو هرچند که قبول دارم نسبی هستش. اون ذهنهای آگاهی که دنبال واقعیت و شفاف سازی هستن دنبالش میرن، خواهی نخواهی اینها دنبال اون روایت دارن، چه بسه که رسانه ملی ما، رسانه تصویری ما، برنامه های گفتگو محور بسیار عالی داشته و اینکه تو این راه کاملا راهش مشخصه. ولی خب بله، واقعیت جامعه هستش که مسیر خوراک فکری نوجوانا اونورم هست و باید یه فکر اساسی در موردش.
درود بر شما. مؤلفه روایتی که گفتید رو در فرازی دیگر حتما با شما همراه خواهم بود. چه بسا که بسیاری از صحبت‌های اهل تولید کنندگان محصولات فرهنگی و هنری، نه الزاماً فقط راویان عزیز یا نویسندگان ما، برای این مهم قرار گرفته که اگر ما بگوییم که چرا امروز اینگونه تمام قد پشت جبهه مقاومت هستیم، تمام ریشاش به همان 8 سال دفاع مقدس باز میگرده، فقط در همین مؤلفه توفیق داشته باشیم، بسیاری از پرسش هایی که الان داره ایجاد میشه رو پاسخ دادیم. زاغ سنجی عنصر بسیار بسیار مهمی که مد نظر فرمایشات مقام معظم رهبری بوده، اما آگاهی ذهن مؤلفه است که کاملا بر حوزه رسالت تمامی دستگاه و نهادهای اجتماعی باز میگرده که بیدارسازی این اذهان، نه فقط آنهایی که امروز نسل نوجوان و جوانی که ذهنشون آگاه هست بازار هدف یا منظور صحبت ما نیست، آن عزیزانی هستند که با وجودی که حتی تمایلی ندارن اما مخمور تولیدات جهان رسانه غرب شده اند. به همین سبب من احساس میکنم اینجا دیگه ما باید انگشتمون رو از جامعه تولید کنندگان محصولات فرهنگی هنری به سمت متولیان، برنامه‌ریزان و عواملی که سیاست گذار، مجری و ناظر بر اون هستند استوار کنیم. خب جان محمودیان، نخست در تعریض، تکمیل یا آنچه که فکر میکنید میتواند مقوم فرمایشات سرکار خانم قنادیان اگر نکته‌ای هست حتما بفرمایید، اما در حوزه رسالت و تعهدی که دستگاه‌ها و متولیان امر فرهنگ دارن بیشتر شما رو خطاب قرار بدن، چون مسئله آگاهی ذهن، بیدار سازی و اندیشه سازی و جریان سازی در این حوزه به شدت حوزه سیاست‌گذاری یا حکمرانی فرهنگ رو هدف قرار میده و نمیتوانیم بگوییم که مثلا من نویسنده، اوی فیلمساز، آنهای آهنگساز یا همه کسانی که در حوزه محصولات فرهنگ هنری دارن نقش آفرینی میکنن میتوانند نقش تدوینگر و مجری به قول معروف گفتنی سیاست های فرهنگی باشن. سیاستی باید وجود داشته باشه تا ما اجراش بکنیم در آن مسیر. در خدمتتونم با روایت شما همدلی.
بله، یه نکته ای که هست این که اولا چرا ما باید جبهه مقاومت رو روایت بکنیم، اصلا چرا جبهه مقاومت برای ما اهمیت داره؟ یعنی اول باید به این نکته برسیم که خب چرا اصلا باید برای بچه های امروز و بچه های آینده ما جبهه مقاومت رو روایت بکنیم و اهمیتش چیه؟ خانم قنادیان گفتن جبهه مقاومت رو ما الان دیگه فلسطین و لبنان و سوریه و یمن نمیتونیم ببینیم. کامل. خیلی بزرگتر کامل. شده. جبهه مقاومت رو شما در دانشگاه‌های آمریکایی هم میتونید الان ببینید. دانشجویایی که میان بیرون میریزن و از فلسطین و مردم مظلوم فلسطین صحبت میکنن. خود اون روایته. یه اتفاقی که هست، این که شاید یه نکته‌ای که هست و بعد بهش بگیم، اینه که الان ابتکار عمل دست جمهوری اسلامیه، الان جبهه مقاومته که دست پیروز رو داره و جبهه روبرو، جبهه شکست خورده شیاطین میخوان ابتکار عمل رو از جبهه مقاومت بگیرن.
بله.
روایت هایی که الان داره بیرون میاد روایت هاییه که یک سری کشورهای شکست خورده دارن روایت پیروزمندانه میدن، اتفاقاتی که واقعیت نیست. یعنی شما زمانی که برین و داخل اون مکان قرار بگیرین میبینین که نه، اونجوری نیست. شما الان من مثال بزنم، لبنان حزب الله بعد از شهادت سید حسن نصرالله ضعیف‌تر که نشده هیچی، شاید خیلی قوی‌تر هم شده باشه و اینکه خیلی مصمم‌تر و محکم‌تر شدن.
درست.
شما ببینید دیشب حزب الله میاد تل آویو رو میزنه، تل آویوی که بعد از اینکه بیروت رو میزنه در جواب بیروت میزنه و این پیام داره، پیام داره که ما هنوز هستیم، هنوز داریم مقاومت میکنیم، هنوز مردم لبنان پشت سر ما. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ما باید این رو برای مردم بگیم، ما نباید داخل این بازی روایت ها، جنگ روایت ها، بهتر بگم ما الان توی جنگی قرار گرفتیم که جنگ روایت هاست، نباید بازی رو ببازیم. ما باید از مردانگی زنان فلسطین و لبنان صحبت کنیم.
درسته.
از مقاومت مردان صحبت کنیم، باید بیایم از حسن نصرالله بگیم، بیایم در مورد محمد عفیف صحبت بکنیم، بیایم در مورد آوارگانی که الان در عراق و لبنان هستن صحبت درست. کنیم، مردمی که درست خودشون الان داخل سوریه هم ولی دلشون در لبنانه، دلشون با مقاومته، در مورد اونها باید صحبت بکنیم و در مورد اونها باید صحبت بکنیم. یکی از سیاست هایی که الان جبهه فرهنگی جمهوری اسلامی پیش گرفته در چند ماه اخیر، روایت این روزهای آدم هاست، مردم برای مردم، روایت مردم برای مردمه.
بله.
چیزی که کم پیش اومده حداقل داخل جبهه مقاومت ما چنین چیزی نداشتیم. ما الان میایم روایت های این روزها رو از زبون مردم میگیم، دیگه نمیایم از زبون دولت ها روایت بکنیم. چیزی که خیلی زیاده، روایتی که برای من و شماست روایت دولت هاست، روایت دولت از خودشه. یعنی شما اگر برین و یه به عقب برگردیم میبینین که حالا توی خود ایران پهلوی اومده خودش رو روایت کرده و چیزی که خودش خواسته رو داره روایت میکنه.
درسته.
ولی الان این ما این صدر رو شکوندیم، اومدیم مردم هن که دارن روایت میکنن، مردم هن که روایت هاشون رو دارن میگن. مردمن که دارن هنیه رو روایت میکنن. اتفاقی که اتفاق خیلی بزرگیه و اتفاق خوبیه، اتفاقی که ما میتونیم در آینده قطعا خروجای خوبی ازش بگیریم. نکته دیگه ای هم که هست این که خب اصلا چقدر ما خواننده داریم. ما خانم قنادیان گفتن جامعه هدف ما کیه؟
درست.
ما جامعه هدفمون مشخص هست یا نیست؟ ما برای کی داریم روایت میکنیم؟ ببینید نکته ای که وجود داره اینه که ما جامعه هدفمون مردم عامن، ما دیگه از اون خاص بودن گذشتیم، اونم به خاطر فضای مجازی، به خاطر تلویزیون، به خاطر شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اونور آبی، به خاطر اینها ما الان روایت‌هامون باید روایت‌های مردمی برای مردم باشه، روایتی که مردم اون رو بپذیرن، قابل باور باشن. به خاطر همین من میخوام برگردم به روایتگرهامون که رفتن لبنان و ما فرستادیم، یعنی مجموعه فرهنگی فرستاده. اونم اینی که مهمترین شاخصه که باید رعایت بکنن اینی که با زیست اونها زندگی بکنن، یعنی روایتی که می نویسن هم برای مردم لبنان قابل باور باشه هم برای ما قابل باور باشه. این نکته رو باید قبول بکنیم که این روزها ما یه سری شکست هم داخل جبهه مقاومت داریم و اون شکست ها رو هم باید روایت بکنیم، ولی خب باید ضریب کمتری نسبت به پیروزی ها بهشون بدیم. ما پیروزی های خیلی، موفقیت های خیلی بزرگی داریم. ما وعده صادقه دو خب خیلی بزرگه، وعده صادقه یک خیلی بزرگه، ولی خب از اون طرف هم شهادت سید حسن و بقیه فرماندهان جبهه مقاومت باید روایت بشن. مردم و شنوندگان و بینندگان این روزهای جهان، ما نباید فقط هم روایت هایی بر مردم ایران ببینیم یا برای جبهه مقاومت ببینیم، ما باید روایت اونجوری باشه که کل مردم دنیا با اون درگیر بشن، مردم دنیا پیگیر اتفاقات غزه و لبنان باشن. اتفاقی که افتاده الان شما اگر ببینید هر روز داخل یکی از شهرها و کشورها داره این اتفاق میفته، این به خاطر روایتگری و صحبت هایی که الان بولد شده و الان زیاد داریم در موردش بحث میکنیم، در موردش حرف میزنیم. شاید این اتفاق سال 2006 نیفتاد، زمان لبنان، جنگ 33 روزه، این اتفاق نیفتاد. اینقدر مردم درگیر حوادث لبنان، مردم جهان نبودم، ولی امروز همه دنیا دارن بحث این رو میکنن که ما نزدیک 50,000 شهید در فلسطین و غزه داشتیم، دارن در مورد لبنان صحبت میکنن، در مورد کشته های لبنان، در مورد کودکان لبنان و مادران لبنانی که اصلا گناهشون چیه، به چه دلیلی داره این اتفاق براشون میفته.
من با شما کاملا هم عقیدم جناب محمودیان، ولی احساس میکنم برخی از فرمایشات شما خیلی بدیهیه، به ویژه با اینکه قید باید، یعنی قید قطعی دارید استفاده که ما باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم. نمیگم هم هیچ کاری انجام نشده، قطعا اقداماتی صورت گرفته، اما خروجی های شاید اثر بخشی. اگر فقط بخوایم بخش راویان، بهتر بگم نویسندگان ما از جمله راویان رو در نظر بگیریم، نبوده. برای عرایضم دلیل دارم، یک رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار بسیار از همدلی شما سروران عالی مقام سپاسگزارم با برنامه گفتگوی فرهنگی شبکه رادیویی گفتگو. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب برش استوار شدیم و بحثش رو شنیداری کردیم، نقب و نظری است بر اهمیت بوم فرهنگی و تاریخی با نگرش بر حوزه لزوم تبیین حمایت از جبهه مقاومت. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، سرکار خانم منصوری قنادیان نویسنده و کارشناس ادبیات پایداری، همچنین جناب آقای مسلم محمودیان، ایشان نیز در مقام نویسنده و عضو مرکز روایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. در این فاصله کوتاه درنگ رسانه‌ای که بود، من کارت زردی از سرکار خانم قنادیان گرفتم که چرا مباحثم مستاقی نیست و چرا نمیتوانیم در حقیقت با رویکرد مؤلفه‌های مستاقی صحبت کنیم و خب همش هم بخوایم با محوریت مدیران باشیم، به قول معروف گفتنی شاید نمت بر عدالت نباشه. الان با شما مستاقی صحبت میکنم. بیش از 413 روز از آغاز حماسه طوفان الاقصا گذشته، کماکان تاکید دارم ما سابقه به نام 8 سال دفاع مقدس رو داریم. شما نویسنده اید، با شما راحت‌تر تو این حوزه میتونم صحبت بکنم. قبول دارم برای نگارش خاصه در حوزه مکتوب کردن مثلا جنس روایت یا ادبیات داستانی، نه جهان شعر که فصل آن و گاه و جوشش لحظه‌ای آن هنرمند عزیز شاعر هست، نیازمند گذار زمان و تهنشین شدن هستیم. اما هنوزم در نمیابم که بعد از گذشتن بیش از 410 روز در حوزه نویسندگان ما، اگر یادم نمیاد مرده باشم، جناب استاد اکبر صحرایی رو کنار بگذارم یا تلاشی که به تازگی جناب آقای دیزگاه و تعدادی از عزیزان تو حوزه هنری انجام دادن، مجموعه پای در غزه رو، این رو هم کنار بگذارم، در نمیابم که چرا نویسندگان ما نه تاریخ شفاهی در قالب روایت، بخشی از این روایت قطعا قصه و داستان هست، با آن عقبه‌ای که داشتند هنوز اثری حتی فقط محض رضای خدا خروجی خبر که فلان نویسنده بگوید من دارم میکوشم که درباره طوفان الاقصا بنویسم، همچون چیزی هم وجود نداره. ما در کنار این مؤلفه نهضت صد برابری که دو سه سال پیش حضرت آقا در حوزه ادبیات پایداری و مقاومت برش تأکید داشتن رو شنیدیم، کار ناگهان به جایی رسید که خود حضرت آقا نسبت به غلبه کمیت بر کیفیت انتقاد وارد کردن. خب من گفتم صد برابری، نه به این شکل. الان ما کاملا دیگه اصلا از آن سوی بوم افتادیم. بیش از 410 روز از گذشته، حتی کمتر از انگشتان یک دست، ما اثری در حوزه ادبیات داستانی با محوریت آنچه که بر بلندهای طوفان الاقصا در حقیقت گذشته داریم. تأکید میکنم نگاه من تاریخ شفاهی نیست، روایتی که قصه داستان آن جهان تأثیرگذاری باشد که بتواند من مخاطب رو، چه ترجمه میشود برای جهانیان، چه فقط من مخاطب داخل ایرانی یا آشنا به زبان فارسی در هر کجای جهان، نسبت به این بلند و از این منظر آشنا بکنه. از این زاویه دید اگر که بخوای نگاهتون رو استوار کنی چه خواهد بود؟ زکا کنم قنادیان.
من صحبت شما رو کاملا قبول دارم، ولی میخوام این نکته رو هم بگم که الان روایت های خیلی خوبی واقعا داره نگاشته میشه. یکی این که یه مسئله دیگه اصلی که این وسط وجود داره، نگارش کتاب و روایت نویسی باید از موضوع روایت فاصله بگیره، یعنی زمان بگذرد از خود
شدن نیاز داره.
الان 400 و اندی شما فرمودین که روز گذشته اشتر. یک سال و خورده میشه. اگر بخوایم آثار فاخر و ارزشمندی رو تو این زمینه داشته باشیم، به تب باید زمان بگذره تا مشاهدات روایت نویسان.
ما حتی ادبیات تهیجی هم نداریم چه برسه به آثار فاخر.
نه، اون که واقعا وجود داره. الان هم تو روایت نویسای ما روایت هاشون رو دارن منتشر میکنن، منتها الان مشکلی که وجود داره برای کتاب نوشتن. خب میدونید فرایند کتاب نوشتن اصلا یه فرایند زمانبری هستش و به راحتی الان بعد از یک سال خورده نمیتونیم بگیم که چرا آثار نیومده. بله، خورده روایت ها، روایت نویسی الان منتشر میشه، الان راویان خیلی خوبی هستن توی منطقه، ولی در حوزه کتاب ما الان میتونیم بگیم که هنوز ما زمان داریم و زمان زیادی نگذشته. در کنار مشکلاتی که وجود داره، واقعا الان ناشران ما برای یک انتشار یک کتاب واقعا سختی هایی دارن که برمیگرده به مسئولین. واقعا مسئولین فرهنگی در حوزه کتاب کمکاری دارن، این رو خودمون هم
من منکرش نیستم، باور کنیم منکرش نیستم، ولی با این فرمان شما زاویه دارم.
من احساس میکنم یک سال و خورده گذشتن برای کتاب شدن یک روایت
شما مجموعه یادم نمیاد.